صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درودهای گرم ما به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. در این بامداد پنجشنبه 29 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 19 می 2011 میلادی، میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما آغاز میکنیم با مجموعه ای از خبر و گزارش به اضافه تحلیل و گفتگو و همچنین موسیقی و ورزش. ابتدا به وضع هوا بپردازیم. امروز در شمال غربی، غرب و در گیلان، مازندران و زنجان هوا بارانیه. در تهران، اصفهان، سمنان و مشهد ابری، در خوزستان و یزد نیمه ابری و در استانهای فارس، کرمان و استانهای جنوب کشور صاف همراه با گرد و غبار خواهد بود. دمای هوا هم اکنون در تبریز، قزوین، رشت، سنندج، همدان 15 درجه بالای صفر، در ارومیه، مهاباد، زنجان و اردبیل 13 درجه بالای صفر، در تهران، سمنان، اصفهان، مشهد، شیراز، بیرجند و کرمان بین 20 تا 22 درجه بالای صفر، در یزد و زاهدان 25 درجه، در اهواز، آبادان، بم، بندرعباس و بوشهر 29 تا 30 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 29 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور هم ایران شهره با حد اکثر 45 درجه بالای صفر. پس از آگاهی از خبرهای آسمان با بختاش خمسه‌پور مسئول خبر همراه میشیم که گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون تهیه کرده. با سلام به شما بختاش.
صبح شما بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما قرار است امروز درباره سیاست خود در مورد خاورمیانه سخنرانی عمده‌ای انجام دهد. انتظار می‌رود سخنرانی اوباما بر تحولات سیاسی که جهان عرب را در بر گرفته است متمرکز شود. رئیس جمهوری ایالات متحده اخیراً گفت تغییراتی که در منطقه روی داده و به سرنگونی رهبران تونس و مصر انجامیده، یافتن راهی برای بازگشت به میز مذاکرات را برای اسرائیلی ها و فلسطینیان بیش از همیشه حیاتی ساخته است. همچنین انتظار می رود اوباما در سخنرانی امروز خود به شدت از حکومت سوریه به خاطر سرکوب خونین معترضان در آن کشور انتقاد کند. وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس و رئیس ستاد نیروهای مسلح ایالات متحده مایک مولن می گویند شواهدی از آگاهی دولت پاکستان درباره مخفیگاه اسامه بن لادن سرکرده سابق القاعده به دست نیامده است. اگرچه وزیر دفاع ایالات متحده گفت وی و عده‌ای دیگر در دولت ایالات متحده گمان می‌برند که کسی در پاکستان از مخفیگاه بن لادن اطلاع داشته است.
I've seen no evidence at all that the senior leadership knew. In fact, I've seen some evidence to the contrary and we have no evidence yet. With respect to anybody else, my supposition is somebody.
مخفیگاه اسامه بن لادن در نزدیکی آموزشگاه نظامی پاکستان در شهر ایبتاباد بود. القاعده پیامی را منتشر کرده است که گفته می شود صحبت‌های نهایی اسامه بن لادن است و اندکی پیش از کشته شدنش ضبط شده بود. در این پیام سرکرده سابق القاعده انقلاب‌هایی را که جهان عرب را در نور دیده ستوده و از پیروزی قیام‌ها در مصر و تونس ابراز خرسندی کرده است. این پیام صوتی 12 دقیقه‌ای بر سایت‌های جهادی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها دولت آمریکا بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و 6 مقام ارشد آن کشور را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. در فهرست تحریم شدگان در رابطه با سرکوبی اعتراضات در سوریه نام 2 عضو ارشد سپاه قدس نیز آمده است. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران و محسن چیزری از افسران ارشد این سپاه. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه آمریکا از بشار اسد خواسته است که یا کشورش را در مسیر تغییرات سیاسی هدایت کند یا از قدرت کنارگیری نماید. به گزارش روزنامه الوطن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید نیروهای نظامی آن کشور در برخورد با معترضان در هفته‌های اخیر اشتباهاتی مرتکب شدند. بشار اسد همچنین افزوده که خشونت‌ها در کشورش رو به پایان است. در همین حال یکی از رهبران اپوزیسیون سوریه مستقر در وین نیز اعلام کرده است که تنها راه پایان دادن به بحران در سوریه انجام گفتگو است. بنابر اعلام گروه‌های مدافع حقوق بشر، بحران هفته‌های اخیر در سوریه به کشته شدن بیش از 850 تن و همچنین بازداشت هزاران تن انجامیده است. و مقامات افغان میگویند انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر جلال‌آباد در شرق آن کشور دست کم 13 کشته و 20 مجروح بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها این بمب‌گذاری خودروی حامل کارآموزان پلیس را هدف قرار داده بود. برخی گزارش‌ها حاکی است طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همچنین در استان تخار در شمال شرقی افغانستان اعتراضات به حملات نیروهای ناتو 12 کشته بر جای گذاشت.
با سپاس از بکتاش خمسپور، وعده ما با شما بکتاش. ساعت 7:31 برای شنیدن مجدد مهمترین خبرها. حال بپردازیم به آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. تلاش جمهوری اسلامی برای کاهش تنش موجود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. سفر وزیر امور خارجه به کشورهای عضو تا چه حد در این مورد مؤثره؟ پاسخ از زبان یک کارشناس 1 دقیقه دیگه. آماری که مقامات بانکی کشور درباره نرخ رشد اقتصادی ایران منتشر می کنند با آمار منابع بین المللی یکی نیست. در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، تعمقی داریم درباره این مسئله. روزنامه‌های امروز ایران رو در همراهی شهرام رفیع‌زاده برای شما ورق می‌زنیم. در بخش تازه‌های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی خواهیم بود که امروز درباره سقوط ایران، سقوط مجدد تیم ملی فوتبال ایران در جدول رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال، جام باشگاه‌های جهان و نامزدی ایران برای برگزاری این مسابقات در 2 سال دیگه، پیروزی تیم فوتبال پورتوی پرتغال در فینال لیگ اروپا و همچنین درباره بسکتبال آمریکا برای ما خواهد گفت. آگاه هستید که مدتی تنش بین ایران و کشورهای عرب خلیج فارس بالا گرفته. کشورهای عضو همکاری خلیج فارس دخالت ایران در کویت و بحرین رو محکوم کرده و همچنین سپاه پاسداران رو متهم به جاسوسی در کشورهای حوزه خلیج فارس می‌کنند. اتهامی که مقام‌های ایرانی نمی‌پذیرند. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه به کویت رفت، سفری در جهت کاهش تنش موجود با کشورهای عرب خلیج فارس. علی اکبر صالحی پیش از این از عمان، امارات و قطر هم که 3 عضو دیگه شورای همکاری خلیج فارس هستند دیدن کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارش مراد ویسی.
علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، در سفر نصف روزه خود به کویت با 4 مقام ارشد این کشور دیدار و مذاکره کرد. شیخ سبا امیر کویت، شیخ ناصر نخست وزیر، شیخ محمد وزیر خارجه و شیخ جاسم رئیس پارلمان. وزیر خارجه ایران پس از مذاکراتش با این مقامات کویتی به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران همسایه مطمئن برای کشورهای همجوار است. این در حالی است که پیش از این شیخ محمد صباح، وزیر خارجه کویت، در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه به تفصیل از دخالت ایران در کویت و بحرین و نیز کشف شبکه جاسوسی سپاه در کویت خبر داده بود.
زاد التدخل الايراني بشكل كبير في شؤوننا الداخليه ولدينا مثال واضح في مملكه البحرين. التدخل الايراني كذلك موجود في العراق، التدخل الايراني موجود في لبنان، 3 دبلوماسيين وواحد اداري السفاره الايرانيه لدينا، اسماءهم، من اجتمعوا معه، ما هي الاعمال الذي قاموا به، وهي بانها هي مرتبطه في جهات رسميه ومن
در چنین شرایطی سوال این است که با وجود تنش‌های اخیر در روابط ایران با کویت، بحرین و عربستان، آیا سفرهای اخیر علی اکبر صالحی به عمان، قطر، امارات و کویت می‌تواند این تنش‌ها را کنترل کند؟ منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی در امریکا به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
به هیچ وجه. وزیر خارجه ایران یک پیامبریه که میره یه مقدار حرف میزنه، اون چیزی که میتونه تغییر ایجاد بکنه تغییر رفتار ایرانه. شما اگر به تبلیغات رژیم ایران که در رادیوها و تلویزیون به زبان عربی مرتب اجرا میشه این داره نگاه بکنین، میبینین که ایران دائم در حال تهدید، در حال تقابل با کشورهای عربی. اینه که این وزیر خارجه ایران میگه وزیر خارجه ایران هیچ قدرتی نداره، مثل سفرای ایران در خارج از کشور است. کسی که تعیین کننده سیاست خارجی داره خامنه ای و نماز جمعه و کسانی هستند که اینها به طور کلی زبان دیپلماتیک دنیا رو رد میکنن.
با این وجود و در چنین شرایطی، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران پس از سفر کوتاه و فشرده‌اش به کویت گفته است سفرای ایران و کویت به پایتخت‌های یکدیگر برمی‌گردند. صالحی همچنین گفته است ایجاد اخلال در ثبات منطقه به صلاح هیچ کس نیست. ایران در دو دهه گذشته همواره گفته است اگر نیروهای فرامنطقه‌ای از خلیج فارس خارج شوند، ایران و کشورهای منطقه قادر خواهند بود یک سیستم امنیت منطقه‌ای را ایجاد کنند. اما حالا که ایران با اکثر همسایگان جنوبی خود و به طور خاص با بحرین، کویت، امارات و عربستان مشکل پیدا کرده، سخن گفتن از همکاری امنیتی در منطقه تا چه حد با واقعیات موجود تطابق دارد؟ منصور فرهنگ:
احساس ناامنی که در کشورهای عربی خلیج فارس وجود داره که اونها 100% نیاز به حمایت کشورهای بزرگتر دارن برای اینکه بتونن استقلال خودشون رو، حاکمیت خودشون رو حفظ بکنن. دردناک اینجاست که وقتی انقلاب اسلامی به وجود اومد هیچ نیروی خارجی در منطقه نبود. این استبداد جمهوری اسلامی و استبداد صدام حسین جنگ بین این دوتا بود که نیروهای خارجی رو وارد منطقه کرد. بنابراین این اون ادعایی که ایران میکنه فقط در صورتی امکان پذیره که همه دولت‌های منطقه دموکراتیک باشن و به مردم خودشون پاسخگو باشن. اینا از مردم خودشون میترسند و برای سرکوب مردم خودشون نیاز به دشمنیابی و دشمن تراشی دارند. و نیروی خارجی هم به دلیل اهمیت خلیج فارس، به دلیل نفت که برای همه دنیا مهمه، این حضور اونها در این منطقه اجتناب ناپذیر.
در مجموع تحرک دیپلماتیک اخیر علی اکبر صالحی نشان میدهد تهران مایل است حتی اگر نمیتواند اختلافاتش با کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس را به طور کامل و اساسی حل و فصل کند، حداقل مایل است در کوتاه مدت این اختلافات را کاهش داده و آن را کنترل و مدیریت کند.
گزارش مراد ویسی رو میشنیدید. ساعت 7:13 است. در ساعت 7:17 با فریدون خاوند وعده داریم برای بررسی اختلاف آمارهای منتشر شده درباره نرخ رشد اقتصادی ایران. فعلا یک ترانه میشنویم. ترانه‌ای به نام حس تازه با صدای هلن، خواننده ایرانی ارمنی که در هنرستان موسیقی تهران تحصیل کرد و با خوانندگی سبک کلاسیک غربی و نواختن پیانو هم آشنایی داره. هلن 10 سال در سال 1364 به آلمان رفت و 10 سال بعد هم به آمریکا مهاجرت کرد و خوانندگی رو در اونجا به صورت حرفه‌ای ادامه داد. هلن تا به حال 7 آلبوم موسیقی منتشر کرده. فعلا ترانه حس تازه.
یه کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونمون مهونه تو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر به عاشقه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات بوده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی میشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم.
Oh,
نشه. بسه خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دانم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بسه خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دانم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. یه کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونمون مهمونتو بگیره، سری شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کامن، منو ببر که عاشقه یه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات بوده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی میشه. دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم.
در پی اعلام آمار تازه درباره نرخ رشد اقتصادی کشور از سوی مقامات بانک مرکزی، اختلاف نظر بین منابع آماری جمهوری اسلامی و منابع بین المللی بر سر شاخصهای اقتصاد کلان کشور بالا گرفته. این موضوعی است که با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در این ساعت در میون میگذاریم تا بیشتر روشن بشیم. آقای خاوند، صبح بخیر به شما.
صبح بخیر آقای حسینی، و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، بین آماری که به تازگی از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی درباره نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام شده، با آماری که پیش از این از سوی منابع بین المللی منتشر شده بود، چه اندازه تفاوت وجود داره؟
آمار مربوط به اقتصاد کلان ایران از نرخ رشد گرفته تا نرخ تورم تبدیل شده به یک سریال هیجان انگیز و تمام نشدنی که شاید در دنیا بی‌نظیر باشه. همونطور که اطلاع دارید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا دو روز پیش از انتشار نرخ رشدهای سال 1387 و همینطور سالهای 88 و 89 خودداری میکرد. روز سه‌شنبه همین هفته در 21مین همایش سیاست‌های پولی و بانکی، بالاخره آقای غزاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی حاضر شد اطلاعاتی در این مورد ارائه بده، البته به صورت قطره چکانی. نرخ سال 87 رو ایشان ضعیف اعلام کرد ولی رقمی نداد. برای سال 1388 نرخ رشد رو 3.5% اعلام کرد و انتشار این شاخص برای سال آینده رو هم موکول کرد به بعد. این سه سال با مقداری تفاوت معادل سالای 2008، 2009 و 2010 میلادی هست و نرخ رشد ایران طی این سه سال بر پایه ارزیابی صندوق بین‌المللی پول به ترتیب 1%، 0.1% و 1% هست. بنابراین نرخ رشد 3.5% که معاون بانک مرکزی برای سال 1388 ارائه داده با نرخ 0.1% صندوق بین‌المللی پول تفاوت زیادی داره.
آقای خاوند، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی صندوق بین‌المللی پول رو به سیاسی کاری متهم کرده و گفته صندوق با این کار خواسته بگه تحریم اقتصادی در مورد ایران تا حالا مؤثر بوده. هیچ واکنشی از سوی صندوق به این اتهام نشون داده شده؟
به نوشته رسانه‌های تهران، در سمینار سیاست‌های پولی و ارزی نماینده صندوق بین‌المللی پول هم که گویا گزارش مربوط به خاورمیانه و ایران زیر نظر او تهیه شده حضور داشت و نسبت به اتهامات مربوط به سیاست کاری پاسخ داد. او گفت که نرخ رشدهای اعلام شده برای ایران از طرف صندوق بر اساس داده‌هایی تهیه شده که از طرف دولت جمهوری اسلامی در اختیار این نهاد قرار گرفته بود و در صورت دریافت داده‌های تازه باز هم به گفته او در اون آمار بازنگری خواهد شد.
با توجه به وضعیت اطلاع رسانی اقتصادی در جمهوری اسلامی و آشفتگی موجود در دستگاه‌های آماری کشور، آقای خاوند، اصولاً میشه در ایران به آمار درست اقتصادی دست پیدا کرد؟
دست پیدا کردن به آمار نسبتاً درست اقتصادی در مورد ایران به نظر من غیر ممکن نیست، دست کم به سه دلیل. اول اینکه در درون تکنوکراسی ایران هستند پژوهشگران و کارشناسانی که کارشون رو شرافتمندانه انجام میدن و از دروغ به سطوح اومدن، اینها تلاش میکنن پیامشون رو به مردم منتقل کنن، راهش رو هم پیدا میکنن. دوم، وجود کشمکش و درگیری بین جناحاست که مشکلی میکنند نسبت به هم. پرده های دروغ به این ترتیب تا اندازه‌ای کنار میره و این وضعیتی است که در حال حاضر شدت گرفته. و بالاخره محققان و کارشناسان مستقل ایرانی و سازمان‌ها و منابع بین‌المللی دائما آمار خودشون رو درباره واقعیت‌های اقتصادی کشور منتشر می‌کنند که به همت رسانه‌هایی مثل رادیو فردا در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیره.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
وقت ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران رسیده در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
اولین مطلبی که برای ما دارید درباره آغاز رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی جریان انحرافیه.
بله، امروز روزنامه‌های مردم سالاری، رسالت و کیهان در عناوین اصلی خودشون در صفحه یک گزارش دادن که آقای عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز گذشته اعلام کرد که دادستانی تهران وارد پرونده‌های مفاسد اقتصادی جریان انحرافی در دولت آقای احمدی نژاد شده و در حال رسیدگی به این پرونده‌ها هست. اونطوری که روزنامه‌ها نوشتن، برخی از نمونه‌های این پرونده‌های مفاسد اقتصادی که دادستان تهران مورد اشاره قرار داده، یکی پرونده تالارهای کیش هست، یکی پرونده فساد اقتصادی در سازمان تربیت بدنی و دیگری هم مربوط میشه به پرونده‌ای در سازمان ملی جوانان. روزنامه کیهان همزمان گزارش داده که کمیسیون‌های اصل 44 و اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم یک گزارش‌های محرمانه‌ای درباره اقدامات فساد برانگیز اقتصادی جریان انحرافی دولت آقای احمدی نژاد برای در اختیار گرفتن صنعت خودروسازی کشور آماده کردند و اون رو به قوه قضایی و دیگر نهادهای نظارتی ارسال کردند. روزنامه رسالت هم از قول آقای حسین فدایی که دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی هست و پیشتر از حامیان اصلی دولت احمدی نژاد به شمار می اومد، ادعا کرده که جریان انحرافی در دولت آقای احمدی نژاد خودش رو برای ارتباط با آمریکا و سرویس های جاسوسی خارج از کشور آماده میکنه.
آنطور که برخی روزنامه ها نوشتند، قوه قضاییه میخواد کانون وکلا رو ساماندهی کنه.
بله، روزنامه حمایت که ارگان رسمی قوه قضاییه هست، روزنامه جامعه جمع و روزنامه روزگار گزارش دادن که آقای ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، روز چهارشنبه در سخنرانی اعلام کرده که این قوه قصد داره کانون وکلای دادگستری رو ساماندهی بکنه. منظور آقای رئیسی هم از ساماندهی این بوده که ایشون به صراحت اشاره کرده ما باید کانون وکلا رو اسلامی بکنیم. همزمان آقای بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران، در یادداشتی در روزنامه روزگار با این عنوان که کانون وکلای دولتی به چه کار می آید، به شدت انتقاد کرده از قوه قضاییه و اقدامات این قوه رو در طی سالهای اخیر برای سلب استقلال کانون وکلا مورد پرسش قرار داده. آقای کشاورز پرسیده که من نمیدونم چه دلیلی داره که مقامات قضایی در تلاش هستند تا در یک سیر قهقرایی کانون وکلا رو به گذشته برگردونن و اون رو زیر مجموعه قوه قضاییه بکنن.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی از اخراج نزدیک به 1500 مأمور متخلف از نیروی انتظامی در سال 89 خبر داد.
دو روزنامه روزگار و ابتکار در صفحه اصلی خودشون اظهارات فرمانده نیروی انتظامی رو منتشر کردن. آقای اسماعیل احمدی مقدم به نوشته روزنامه ها روز گذشته در یک نشست خبری گفته که در سال 89 دست کم 1500 مأمور نیروی انتظامی به دلیل تخلف اخراج شدن. آقای احمدی مقدم تأکید کرده چنانچه مأموران فحاشی بکنن به مردم و مراجعه کنندگان به نیروی انتظامی، اونها رو مورد مؤاخذه قرار خواهد داد و جریمه میکنه.
انتظار 7 ساله 3 میلیون معلول برای اجرای شدن یک قانون هنوز به نتیجه نرسیده.
روزنامه خراسان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده در ارتباط با عدم اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و نوشته که بیش از 3 میلیون معلول در سراسر کشور از 7 سال پیش منتظر هستند که این قانون به اجرا در بیاد، اما مقام‌های دولتی توجهی برای به اجرا درآوردن این قانون ندارند. به نوشته روزنامه خراسان قانون جامع حمایت از حقوق معلولان 16 اردیبهشت سال 83 تصویب شده، اما در سال 90 و 16 اردیبهشت سال 90 هم هنوز به اجرا گذاشته نشده و به همین دلیل معلول‌ها تحت فشار مشکلات اقتصادی سر دچار مشکلات بسیار زیادی شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. البته در 7:52 بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. در اینجا دوستداران ورزش با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده دارن، ما هم همینطور. حبیب روشنزاده،
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در جدول رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال باز هم سقوط کرد. در این جدول که روز چهارشنبه در زوریخ مقر فیفا منتشر شد، تیم ملی ایران به رده 48 رفت که این یک پله سقوط را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. در میان تیم‌های آسیایی، ایران بعد از تیم‌های استرالیا، ژاپن و کره جنوبی همچنان در مکان چهارم ایستاده. در وضعیت تیم‌های برتر جهان تغییری پیش نیامده و اسپانیا، هلند و برزیل اول تا سومند. آلمان، آرژانتین و انگلیس چهارم تا ششم. ایران داوطلب برگزاری مسابقات فوتبال باشگاه‌های جهان برای 2 سال دیگر شد. علاوه بر ایران، امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی و مراکش هم خواهان میزبانی جام باشگاه‌های جهان برای سال‌های 2013 و 2014 شدند. فیفا در مهر ماه آینده تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد. میزبانی جام باشگاه‌های جهان برای امسال و سال 2012 به ژاپن واگذار شده است. جام باشگاه‌های جهان هر سال با شرکت قهرمانان قاره‌ها به همراه باشگاه قهرمان کشور میزبان برگزار می‌شود. فینال تمام پرتغالی لیگ اروپا شب گذشته در دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، میان تیم‌های فوتبال پورتو و براگا برگزار شد و تیم پورتو با تکل خود جام قهرمانی را بالای سر برد. گلی که فالکاو، بازیکن کلمبیایی پورتو، در دقیقه 44 به ثمر رساند. این نخستین بار بود که پورتو قهرمان لیگ اروپا می شد. اما فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا 10 روز دیگر در لندن میان منچستر یونایتد و بارسلون برگزار خواهد شد. در فاصله 440 روز با آغاز بازی‌های المپیک لندن، مسیر مقدماتی حرکت مشعر بازی‌های المپیک 2012 در خاک بریتانیا تعیین شد. پس از انتقال مشعل از یونان به انگلیس، 8000 دونده طی 70 روز این مشعل را در سراسر بریتانیا می‌گردانند تا روز 9 مرداد ماه سال 1391 به ورزشگاه المپیک لندن برسد. و در آمریکا نخستین مسابقه فینال بسکتبال منطقه غرب به سود تیم دالاس بود که 121-112 اوکلاهوما را شکست داد. درک نوویتسکی، بازیکن آلمانی تیم دالاس، 48 امتیاز برای تیمش کسب کرد و یک رکورد تاریخی هم به جای گذاشت. این بازیکن آلمانی 24 پنالتی پرتاب کرد که هر 24 تا گل شد. تیم دالاس در حال حاضر 1-0 از اوکلاهوما پیشی گرفته و در منطقه شرق شیکاگو با 1 برد از میامی جلوست. هر تیمی با 4 پیروزی به مقام قهرمانی منطقه خواهد رسید.
حبیب روشنزاده،
این رادیو رادیو فرداست.
ساعت 7:30 و برای بعضیا وقت بیدار شدن. شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. با سلام و درود اگر همینک به ما میپیوندین در این بامداد پنجشنبه 29 اردیبهشت برابر با 19 می. هوای تهران امروز گرم و ابریه، حداقل 21 و حداکثر 29 درجه بالای صفر. در نیمه غربی کشور هوا بارانی، در نیمه شرقی و جنوب تقریبا صاف، گاه نیمه ابری همراه با باد و گرد و غبار. مشروع وضع هوا در ساعت 8. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30. پیش از پرداختن به گزارش ها، بار دیگه با بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر وعده داریم که با مجموعه ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر در انتظار ماست. با سلام بکتاش.
درود بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت آمریکا بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و 6 مقام ارشد آن کشور را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. در لیست تحریم شدگان در رابطه با سرکوبی اعتراضات در سوریه نام 2 عضو ارشد سپاه قدس نیز آمده است. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران و محسن چیزری از افسران ارشد این سپاه. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا از بشار اسد خواسته است که یا کشورش را در مسیر تغییرات سیاسی هدایت کند یا از قدرت کناره بگیرد. مقامات افغان میگویند انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر جلال آباد در شرق آن کشور دست کم 13 کشته و 20 مجروح بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها این بمب‌گذاری خودروی حامل کارآموزان پلیس را هدف قرار داده بود. برخی گزارش‌ها حاکی است طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همچنین در استان تخار در شمال شرقی افغانستان اعتراضات به حملات نیروهای ناتو 12 کشته بر جای گذاشت. معترضان در استان تخار با آمدن به خیابانها خواستار توضیح دولت درباره حملات شبانی نیروهای ناتو شدند که به کشته شدن 4 غیر نظامی انجامیده بود. در جریان این درگیری‌ها 10 تن نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شخصی که گفته می شود سرکرده نظامی القاعده در عراق است، توسط ارتش عراق بازداشت شده است. بنابر اعلام وزارت دفاع عراق، مخلف محمد حسین العزاوی و 3 تن دیگر از مظنونان به رهبری القاعده در جریان حمله ای در روز گذشته بازداشت شدند. بازداشت این افراد در عراق کمتر از 3 هفته پس از کشته شدن اسامه بن لادن، سرکرده ای القاعده در پاکستان، توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفته است. در ایران خبرگزاری دولتی ایرنا از روزنامه کیهان به دستگاه قضایی شکایت کرده است. به گزارش ایرنا، در این شکوائیه که به دادستان تهران تسلیم شده، اتهام روزنامه کیهان از مصادیق مسلم افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی دانسته شده است. روزنامه کیهان شنبه گذشته خبرگزاری دولتی ایرنا را تریبون جریانی انحرافی در جمهوری اسلامی خوانده بود. جناح محافظه‌کار در جمهوری اسلامی از اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری و همکارانش به عنوان یک جریان انحرافی یاد می‌کند. در پی انتشار گزارش‌ها درباره وضعیت نامناسب زندان قرچک ورامین، شماری از زنان زندانی در این زندان به زندان اوین منتقل شدند. به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، شماری از زندانیان زن زندان قرچک ورامین که از 2 هفته پیش از زندان رجایی شهر کرج به این زندان منتقل شده بودند، روز گذشته در تماسی با خانواده‌های خود گفتند که به زندان اوین در تهران انتقال یافتند. در این گزارش شمار این زندانیان قید نشده است. خانواده‌های زندانیان و نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به وضعیت غیر بهداشتی و غیر انسانی زندان قرچک ورامین اعتراض کرده و هشدار داده بودند. و محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگوید اگر دولت تا پایان خرداد ماه یارانه‌های حمل و نقل عمومی را بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت نکند، مجبورند قیمت‌ها را افزایش دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر قالیباف در حاشیه مراسم رونمایی از قطارهای نسل جدید مترو در تهران گفت که دولت سهم 1/3 خود را از هزینه تمام شده مترو هنوز پرداخت نکرده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، حالا بریم سراغ مطالبی که تا ساعت 8 خواهیم داشت. نسل پس از انقلاب در ایران در سالهای کودکی به چه چیز دلخوش داشته؟ با چه ترانه‌هایی زندگی کرده؟ از خاطرات دوران کودکیش به جز جنگ و بمباران چه مانده؟ موسیقی؟ سایت اینترنتی تازه‌ای به نام سایت صدای کودکی من صداهای اون سالهای دور رو امروز برای این نسل یادآور میشه. در همراهی فرج سرکویی رخدادهای فرهنگی و هنری رو امروز مرور میکنیم. پس از شنیدن دومین ترانه بامداد امروز که یک ترانه خاطر انگیزه، چند تا از پیام‌های شما رو هم به اتفاق میشنویم و سپس در همراهی شهرام رفیزاده سری به شهرستان‌های دیگه کشور میزنیم و سپس قطعه بامدادی توماج تاهباز رو در این بخش خواهیم شنید. حوالی 7:55 دقیقه. برای بسیاری نوستالژی از نوستالژیان کودکی حسی پر از ابهام و ببخشید برای بسیاری نوستالژی کودکی حسی پر از ابهام و راز که میتونه با یک طعم آشنا اما فراموش شده، با یک بوی سراپا خاطره، تصویری از دوران گذشته یا نوایی که سالها پیش شنیده برگرده و خاطرات بسیاری رو زنده کنه. این روزها که به اشتراک گذاشتن اطلاعات، عکس‌ها، ویدیوها و ترانه‌ها در اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و به طور کلی دنیای مجازی جریانی متداول و همیشگی، یادآوری این خاطرات به واسطه همین عکس‌ها و صداها چندان دشوار نیست. آنگونه که همکارم کیوان حسینی در گزارش خودش عنوان می‌کنه، وبسایت صدای کودکی من پر از همین صدا هاست، از صدای گوینده خبر و آژیر خطر رادیو گرفته تا تیتراژ برنامه معروف دیدنی ها. اما صدای خنیاگر کجاست؟ کیوان حسینی.
اگر سنتان حدود 30 سال یا بیشتر است و در دهه 60 خورشیدی در ایران زندگی کرده اید، بعید است این آهنگ را نشناسید. یا با این دیالوگ تاریخی خاطره نداشته باشید.
چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
یا امضا کن، چرک بکن.
یا جمعه های کودکیتان تنها تعطیلی با شکوه یک هفته درس و مشق به این آرم رادیویی گره نخورده باشد.
قصه ظهر جمعه.
یا با شنیدن این آهنگ آرزو نکرده باشید که حنا، دختر تنها مانده مزرعه‌ای در فنلاند، کمتر سختی بکشد. اگر به دنبال خاطره صوتی کودکیتان هستید، مدتی است که در اینترنت یک وبسایت تازه جمع‌آوری این نواها را آغاز کرده است. وبسایت صدای کودکی من، جایی که آرام آرام به مجموعه کم نظیری از آرشیو صداهای کودکی ایرانیان بدل شده. و اگر مشتاق باشید که بدانید چه کسی پشت ایده راه اندازی چنین وبسایتی است، به نامی آشنا می‌رسید. محسن نامجو، از بزرگترین ستاره‌های موسیقی جوانان ایرانی در دهه گذشته.
همش دلم می‌گیره، همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشو، بلبل زدم جون نشو.
آقای نامجو به دنبال پیگیری یک پروژه موسیقی با چند تن از دوستانش که متخصص علوم کامپیوتر بودند، این وبسایت را راه انداخت و در ادامه‌اش را از خود نامجو بشنویم.
بعد از این که این شکل گرفت و شکل امروزش رو پیدا کرد، حقیقتش دیگه خود من به این فکر کردم که حتی اون پروژه‌ای هم که در ذهن من بوده واقعا اهمیت رو از دست داده. یعنی اصل قضیه اینه که اینقدر از اونی که فکر میکنه آدم یک جریانی بزرگتر و عمیق‌تر و ریشه‌دارتر در بین تمام این آدمایی که وجود دارن و در تک تک ذهن‌ها و حافظه‌هاشون این همه دنیای غریب صوتی وجود داره. خود این پروژه دیگه وسیله نیست، الان به صورت کم کم به صورت هدف در اومد.
و حالا این وبسایت که به گفته محسن نامجو دیگر وسیله نیست، پر است از صداهایی از این دست.
رهبر خونین جاویدان، تا ابد زنده بادا قرآن.
حتی دیگر مهم نیست که چند ساله اید، و صدای کودکیتان متعلق به چه سالی است؟ اما این صداها چگونه در وبسایت جمع شدند؟ به کمک شما، یعنی کاربران عادی اینترنت.
خیلی ساده است. روی خود گوگل وقتی که تایپ بشه به فارسی صدای کودکی من، اولین سایتی که میاد بالا این سایت همین. بعد روی سایت که میرم به راحتی میتونم برای خودشون یه اسم در نظر بگیرم و یه پسورد که برای ورود خودشون، و به راحتی عضو سایت هستن. اونجا همونجا دکمه ضبط قرار داره و هر کسی میتونه حالا مثلا یه ترانه مربوط به یک فیلمی در بچگی شنیده، یا یک ترانه موقع بازی‌های کودکانه با هم دیگه می‌زدن می‌خوندن، یا به هر شکلی چه میتونه خودش بزنه با یه ساز، با دهنش، با سوت، ولی بیام که اصل اون بهتر رو اگر که داره به صورت ضبط شده میتونه بیاد و آپلود کنه روی قسمتی که با اسم خودش درست کرده.
این میان محسن نامجو نیز مانند برخی دیگر از هم نسلانش معتقد است که دست کم در میان کسانی که کودکیشان در سالهای نخستین بعد از انقلاب و مشخصا در دهه 60 گذشته، صداهای کودکی فراتر از یک نوستالژی ساده میتوانسته بر زندگیشان تأثیر بگذارد.
اوایل انقلاب سال مثلا 59-60 محدودیت وجود داشت بابت اینکه هیچ موسیقی با کلامی نمیتونست استفاده بشه. تکلیف اون حکومت جدید با شکل کلامایی که میتونست استفاده بشه روشن نبود. هنوز با موسیقی پاپ که خب اصلا حتی با موسیقی سنتی هم موضع‌گیری روشن نبود. روی حساب که رو آوردن به موسیقی های بی کلام، و توی موسیقی های بی کلام اتفاقا شاید بی خطرترین و غیر ایدئولوژیک ترینش که میتونستن راحت به عنوان آرمان اینا استفاده کنن، آثاری بود که وقتی الان میشنویم اینه جزو بزرگترین آثار موسیقی کلاسیک بود، از استراوینسکی بود، از کل موسیقی های رومانتیک قرن 19 بود.
و برای یافتن یکی از همین قطعات به گفته نامجو درخشان، از خودش میپرسم که ماندگارترین صدای کودکیش چیست؟ به عبارت دیگر، این موزیسین سرشناس که خود با آهنگهایش سالهاست خلوت گروه بزرگی از جوانان را قبضه کرده، در کودکیش با چه آهنگی به وجد می آمده؟
موسیقی که روی کارتون بچه های آلف بود، موسیقی که اول کارتون بچه های آلف بود که یه ویولونسل بود و یه ساز شبیه سنتور خودمون، این دوتا ساز با هم دیگه سوال جواب میکنن، روی صحنه دویدن آنت بود و بعدش هم خب تصاویری دیگه از پدر آنت و از لوسیان و اینها.
گزارشی بود از کیوان حسینی. در همراهی فرج سرکویی هستیم، ببینیم از جهان فرهنگ و هنر برای ما چه خبری داره. آقای سرکویی صبح بخیر به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میام به شنوندگان.
آقای سرکویی، مثل اینکه برای ما خبری از جهان تئاتر دارید، چرا که با خبر شدیم که بهزاد فراهانی، بازیگر و کارگردان مشهور تئاتر و همچنین نویسنده، از نگارش، کارگردانی و بازی در دو نمایش جدید خبر داده.
بله درست هستش و این خبر خوبی هست، چرا که خب ما میدونیم عرصه تئاتر ایران متاسفانه اغلب آماتوری شده، یعنی کسانی که تخصص کافی یا مهارت استادی و خلاقیت کافی ندارند و به دلیل سانسور فقط راه برای گروهی از اینها باز شده و این هنرمندان بزرگ کمتر مجال میابند که کاراشون در صحنه ببرن. حالا آقای بهزاد فراهانی که خب همونطور که گفتیم یکی از برجسته‌ترین بازیگران تئاتر ایران بوده و هست، اعلام کرد که دو تا نمایشنامه داره می‌نویسه، یکیش رو بر اساس اوتلو کار ویلیام شکسپیر و یک نمایشنامه دیگر که گفته اسمش رو هنوز انتخاب نکردم، و او گفته که این دو نمایشنامه رو به مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه ایران شهر پیشنهاد کرده و اگر موافقت بشه تا نیمه دوم سال جاری این نمایش‌ها رو به صحنه خواهد بود، اما اگر موافقت بکنن تمرینش رو همکنون شروع میکنه. گفته که این نمایشنامه‌ها درامی است با تعداد بازیگران کم و امیدوار هست که یکی از سالن‌های چهارسو یا سایه یا قشقایی رو در مجموعه تئاتر شهر در اختیارش بگذارن. امیدواریم که با نمایشنامه‌های پیشنهادی و موافقت بشه و علاقمندان تئاتر بتونن به اصطلاح هم بازی خوب او رو ببینن و هم کارگردانی استادانه او رو.
خبر دیگه درباره نمایشگاه خطهای هادی روشنضمیره که روز چهارشنبه در گالری پردیس ملت افتتاح شد.
بله، این نمایشگاه نقاشی خطهای هادی روشنضمیر همونطور که گفتیم روز چهارشنبه افتتاح شد. تا 12 خرداد ماه این نمایشگاه برپا هستش. در این نمایشگاه 36 تا اثر هست با تکنیک‌های مختلف از ورق طلا، نقره و غیره. تا حالا آقای روشنزمیر بیشتر روی ورق طلا و نقره کار میکرد، اما در این نمایشگاه جدید از رنگ هم بهره گرفته و این نمایشگاه نظر موضوعی به سه قسمت تقسیم میشه. یکی اسماء الحسنا است که نوشته و بعد شعرهای شاعران مشهور کلاسیک و بعد هم بخشی از این نمایشگاه به عشق اختصاص داره و اینکه سعی کرده که با نقاشی خط برداشت‌های گوناگون رو از عشق تجسم بده. همچنین کاری که جدید کرده این استش که فرم نستعلیق رو که از یکی از خطهای شناخته شده این ماست بیشتر در نقاشی خط به کار میره تغییر داده و در هندسه تجسمی اون سعی کرده دست ببره و اینو بازتر بکنه. این 16 نمایشگاه انفرادی ایشون هست و قبلا هم میدونیم هم در ایران و هم در خارج از ایران آثارش با استقبال روبرو شده.
یک نمایشگاه دیگه هم هست به اسم نمایشگاه آژانس عکس جام که عنوانش هست نگاه کن.
بله، این در واقع اولین نمایشگاه آژانس عکس جام هست که همونطور که گفتیم عنوانش هست نگاه کن. این در نگارخانه خیال نو مؤسسه سبا برپا هست. 100 تا عکس هستش که در قالب 17 مجموعه عکس ارائه شده. هدف این بوده که آثار عکاسان جوان که عضو این آژانس عکس جام هستند عرضه بشه و به همین دلیل هم 15 عکاس جوان این کارا رو ارائه دادن. اما ویژگی این آثار این هستش که همه عکس‌ها عکس‌های مستند اجتماعی هستند و البته گاهی هم داستانی و در واقع نگاه کن به این دلیل به عنوان انتخاب شده که گوشه‌های مختلفی از زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم ایران از نگاه عکاسان جوان ثبت شده. آژانس عکس جام که از مرداد پارسال کارش رو شروع کرد این اولین کاری است که ارائه میده و امیدوارن که هر 6 ماه یک بار بتونن یک نمایشگاه برپا بکنن.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب، وقت شنیدن یک ترانه دیگه رسیده، یک ترانه خاطره انگیز. نام ترانه هست صدای تو با صدای ستار، آهنگ از فرید زولاند.
صدا تو قربون، این همه وفا تو قربون، میدونی که جا تو قلب یاره، پیش تو دلم بهاره، عاشق روزگاره، اما روزگار وفا نداره. باز اومدی تو شعر من، درد دلم تازه شده، شهر غریب و بی صدا و فرابازه شده. اومدی صدا تو قربون، این همه وفا تو قربون، میدونی که جا تو قلب یاره، پیش تو دلم بهاره، عاشق روزگاره، اما روزگار وفا نداره. گذشتم و زدی رقم، همیشه تاریکی و غم، من که هنوز عشق تو رو به عشق دنیا نمیدم. با تو یکم یکی بشم، خون تو رنگ خونمه، قلب تو شکل قلب من، روح تو آشیونمه، قلب تو شکل قلب من، روح تو آشیونمه. اومدی صدا تو قربون، این همه وفا تو قربون، میدونی که جا تو قلب یاره، پیش تو دلم بهاره، عاشق روزگاره، اما روزگار وفا نداره. زندگیم اشاره کن، سایه تو از سرم نگیر، سایه با پر ستاره کن. با تو میخوام یکی بشم، خون تو رنگ خونمه، قلب تو شکل قلب من، روح تو شیونمه، قلب تو شکل قلب من، روح تو آشیونمه، اومدی صدا تو قربون، این همه وفا تو قربون، میدونی که جاد تو قلب یار.
چه نیکوست آن هنگام که سکوت شکسته بشه. با شکستن سکوت، شکنجه پنهان سکوت هم در هم می‌ریزه. بار دیگه این شما شنوندگان گرامی هستید که با فرستادن پیام برای ما سکوت رو شکستین. به اتفاق سایر شنوندگان چند تا از پیام‌های شما رو می‌شنویم.
واقعا متاسفم برای جامعه جهانی که همینجوری دست رو دست گذاشتن و دارن نگاه میکنن که رژیم جنایتکار بشار اسد مردم بیگناه رو قتل عام میکنه. واقعا این بشار اسد چه چیزی واقعا کمتر از قذافی داره؟ از قذافی هم بدتره. واقعا باید فوراً و در اسرع وقت بر علیه این جانی قاتل وارد عمل بشن.
من یه باز نشستم حقوقم زیر 500 تومنه. باور کنید اینقدر فشار رومه، اینقدر فشار رو زندگیمه که اگر الان بخوان اعدامم کنن، به خدا قسم یک کلم برای جونم تونه نمیزنم.
شما فقط زندانهای کریزک را زیر نظر دارید، تمامی زندانهای ایران را بیاین نگاه کنید، ببینید چه به سر ایران دادن. واقعا تو اصف آور است. شما که پیگیری میکنید بسیار تشکر داریم. من مشباس سالاری هستم از استان کرمان.
به جای نظر و تأسف راجع به زندانیان پیشنهاد بدهید، به داد زندانیان سیاسی زن و مرد برسید. دیگه زن و مرد نداره. آنها با شکنجه و تجاوز فقط میخواهند ایجاد ترس و وحشت کنند. با پشتیبانی از زندانیان و اتحاد با خانواده آنها به مبارزات مدنی روی بیاوریم بدون هیچ هزینه سنگین.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2002-02-21-12-41-13.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم، ببینیم در استانهای ایران چه خبرهایی توجهش رو جلب کرده. آقای رفیزاده، کارگران نساجی مازندران برای چندمین بار در برابر فرمانداری تجمع کردند.
بله، روز گذشته کارگران نساجی مازندران در شهر قائمشهر راهپیمایی کردند، از کارخانه به سوی فرمانداری حرکت کردند و پلاکاردهایی در دست داشتند که در اون خواستار پرداخت حقوق معوقه خودشون بودند. پس از تجمع در مقابل فرمانداری هم این کارگران به خبرنگاران محلی در قائمشهر گفتن که ما بیش از 10 ماه حقوق خودمون رو طلبکار هستیم، اما تا کنون مقام‌های محلی در استانداری مازندران و همچنین سایر مقام‌های دولتی تلاشی برای پرداخت این حقوق نکردند. مقام‌های محلی و دولتی هم اعلام کردند که این کارخانه نساجی قائمشهر به سرمایه‌گذاری اهل ترکیه واگذار شده و بنابراین دولت جمهوری اسلامی در قبال حقوق معوقه کارگران هیچ مسئولیتی نداره.
در استان فارس 130 خانه تاریخی شیراز در معرض تخریب قرار گرفتن.
بله، در استان فارس اونطوری که فعالان میراث حمایت از میراث فرهنگی اعلام کردن، در پی آغاز عملیات اجرایی یک پروژه عمرانی که به پروژه بین الحرمین مشهور هست در شیراز، لطمات جبران ناپذیری به گذر تاریخی سنگ سیاه و خانقاه احمدی وارد شده و به گفته فعالان میراث فرهنگی در شیراز بخش وسیعی از بافت سنتی شیراز در آستانه تخریب قرار گرفته. در مشهد هم اونطوری که روزنامه شهرآرا در مشهد نوشته، دست کم 240 اثر تاریخی مشهد در معرض تخریب قرار گرفتن.
در اثر افزایش صادرات کالا، تولید کنندگان پیاز در آستانه نابودی قرار گرفتن.
آقای مصطفی ذوالقدر نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که سیاست‌های نادرست دولت آقای احمدی نژاد در زمینه صادرات و واردات کالا و همچنین موضوع حذف یارانه‌ها و آثار اون بر کشاورزی منجر شده به این که کشاورزان در بندرعباس به ویژه تولید کنندگان پیاز دچار مشکلات شدیدی شدند و در آستانه نابودی قرار گرفتند.
در استان اصفهان روز سه‌شنبه 5 نفر اعدام شدند.
در استان اصفهان دادستان عمومی و انقلاب این استان اعلام کرده که شمار کسانی که روز سه‌شنبه اعدام شدند 5 نفر بوده. پیشتر رسانه‌ها خبر اعدام 2 نفر رو منتشر کرده بودند، اما آقای محمد رضا حبیبی اعلام کرده که کسانی که در زندان اصفهان اعدام شدند بیشتر بودند، 5 نفر بودند. ایشون اتهام این افراد رو سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و یک مورد رو هم درگیری با ماموران نیروی انتظامی اعلام کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. اینک با توماج طاهباز همراه میشیم برای شنیدن قطعه بامدادی.
دیروز اگه اتفاقا این قطعه بامدادی رو شنیدین، گفتم که یکی از رفقا زنگ زد که چه نشسته‌ای که یه بابای پیشبینی کرده که 21 ماه مه، یعنی 3 روز دیگه، آخرالزمان میشه. البته حتما از این پیشگویی‌ها تو این سالا زیاد شنیدین. اونقدر این پیشگویی‌ها زیاد بودن که آدم اصلاً گاهی تاریخشون رو هم دیگه یادش میره. بماند، ما دیروز بعد از تلفن رفیق عزیزمون تصمیم گرفتیم حرف این پیشگو رو باور کنیم و فکر کنیم اگه قرار بود جهان 2-3 روز دیگه کن فیکون بشه چیکار می‌کنیم. که خب البته اول از همه به سرمون زد که بریم خیابونگردی و ملت رو تماشا کنیم. ملت هم که نمیدونستن قرار جهان به زودی کن فیکون بشه، هی ما رو چپ چپ نگاه کردن. بعد یادمون افتاد که یه زنگی بزنیم به کسایی که دوستشون داریم و از ته دل چند کلمه باهاشون حرف بزنیم. ولی از این کار در نهایت چون پول تلفنمون زیاد میشد گذشتیم. شب که شد خسته ولی شاد و خوش برگشتیم خونه هامون و تخت خوابیدیم. روز بعد که دیروز باشه دوباره گفتیم کاروبار و مدرسه و دانشگاه رو ول کنیم و حالا که قراره به زودی دنیا به اتمام برسه بریم دوباره تماشای ملت که خبر ندارن به پیشگویی یه بابایی توی ناکجا آبادی قراره به زودی تمدن بشری به نقطه پایانی برسه. این تمدن بشری هم از اون حرفاست، آدم نمیدونه سرش کجاست، تهش کجاست، دلش کجاست، عقلش کجاست. خلاصه سرتون رو درد نیارم. از تماشای دو روز گذشته ملت از همه جا بیخبر یه چیز مهمی دستگیرمون شد که ظاهراً تا به حال با این دقت ندیده بودیمش. مردم زیبان. باور کنین. اگه باورتون نمیشه فکر کنین قرار دنیا به زودی به پایان برسه. حالا چشاتون رو باز کنین و ملت دور و برتون رو تماشا کنین. فراموشم نکنین در ضمن که خودتونم از اون آدمایی هستین که دیگرون دارن تماشاشون میکنن. اگه قرار دنیا به پایان برسه که برای همه بالاخره به پایان میرسه، یادمون میاد که همه توی موضوع برابریم، آغاز و پایان. و البته اون وسط کودکی های از دست رفته که آدم رو یهو وارد دنیای دیگه ای میکنه. دیدار بعدی ما یه روز بعد از پایان زمان. اگه دوران کودکی هم یادتون رفته الان یادتون میارم. باغ ما پرچین داره از سمین باغچبان.